بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 599. ما روی فی عیسی بن ابی منصور شلقان. دو مطلب در موردش آمده، دو تا مطلب مهم که انسان هوس میکنه که ای کاش برای ما هم این اتفاق بیفته. بله، عن ابراهیم ابن علی میگه امام صادق علیه السلام هر وقت عیسی ابن منصور را میدید، یعنی گاهی از چند دفعه که حضرت عیسی ابن منصور را دیدن، حضرت فرمودن که من احب ان یرا رجلا من اهل الجنه فلینظر الی هذا. هر کس میخواهد به مردی از اهل بهشت نظر بکند، به این فرد نظر بکند. خوش به حالش. به کجا برسه انسان و چه کار بکنه و چه راهی رو طی بکنه که در سن 40 50 30 به یک جایی برسه که بهشتی بودنش قطعی بشه، یعنی دیگه بیفته در مسیر به سمت بهشت، دیگه احتمال برگشتش و ایمان از دست بده و شبهات روش اثر بکنه و آدم بدی بشه، آدم خبیثی بشه، از وجودش بره بیرون، آدم خوبی بشه، اهل ایمانی بشه. خب اینطور شده بود، اینقدرم جنبه داشت، علاوه بر این که حضرت هم بهش میفرمود، یعنی غیر از این که به اون مقام رسیده، باز به جایی هم برسه که وقتی حضرت میفرماد خودش رو گم نکنه، انسان چیز نشه، پسرفت نکنه. 600 هم همین، از عبدالله ابن ابی عفور میگه نزد امام صادق علیه السلام بودم که عیسی ابن منصور آمد، رو کرد به حضرت، آمد حضرت به من فرمود اذا اردت ان تنظر الی خیار فی الدنیا و خیار فی الاخره فانظر الی. اگر ای عبدالله ابن عفور اراده کردی که نظر بکنی به مرد خوبی از اهل دنیا و مرد خوبی از اهل آخرت، به او نگاه کن. خود این مطلب نشان میدهد که نگاه به خوبان عبادته، یک فرد خوب بهشتیه، نگاه کردن بهش عبادت. اهل بیت دعوت میکردن. حالا معنای اصلی حدیث این نیست، معنای اصلی این حدیث اینه که میخوان بفرمان که این فرد بهشتیست، اصل مطلب اینه. اما در لایه دوم این حدیث میخواد بفرمان که خب نگاه کردن به او یعنی تو رو یاد خدا میندازه، یاد خوبیا میندازه. یا اگر نمیدانی بدان این فرد بهشتیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که من هر وقت به اون نگاه میکنم غبطه میخورم، حسرت میخورم، سعی میکنم مثل او بشم. اینا همه آثار مثبت داره، اینا آثار مثبت نگاه به یک مؤمنی که میدانیم مؤمنه. یک آثار نفسی هم داره، نفس نظر به او عبادته، همونطور که نفس نظر به امیرالمومنین عبادت است، چون مظهر اسماء و صفات خداست، خب در حد عالی و اعلی و کامل. بعد در رتبه بعد شیعیان درست حضرت، شیعیان واقعی حضرت مثل محمد ابن ابی بکر، مثل سلمان، ابوذر، مقداد یا اصحاب سایر اهل بیت مثل همین آقای عیسی ابن منصور، نفس نگاه کردن به اونها اصلا برای انسان برکت داره، چون اونها باز نور امام رو بهتر از بقیه دریافت کردن، در خودشون جا دادن. حالا اگه کسی تو زندگی دنیاویش کسی این چنین داره اطرافش، تقریبا اندازه علم و عقل خودمون، اندازه دارایی های علمیمون، ما که نسی از معصوم نداریم که بگن فلانی فرد بهشتیه، ولی حالا بالاخره در اطراف اون احتمال زیاد میدیم که دیگه اگه یک کسی بخواد دوروبر ما مثلا بهشتی باشه، 5 نفری 10 نفری اینها، خب نگاه کردن اونا ثواب داره، با نیت حال قطعی نه، با نیت احتمالی که خدایا آنچه که از دین تو فهمیدیم اینا مؤمنه، اینا انسانه که بهشتی هن. نمیخوام خودمون رو در حد امام صادق ببریم و حکم کنیم و قطعیت و خب نه، مشخصه اینها نیست، ولی بالاخره اندازه حسب ظاهره اطلاعات دینی که داریم دیگه فلان فرد، این فرد الان سنش چنده، مثلا 75 سالشه، 80 سالشه، سابقه عمرشو میدونیم، تمام خدماتش، کارهاش، کارهای خوبش، مثبتش همه رو میدونیم، نماز شبشو میدونیم، تقواشو میدونیم، تقوای مالیشو میدونیم، ولایتش به اهل بیتو میدونیم، امتحاناشو پس داده، 75 سالشه، 80 سالشه، حالا نگاه کردن به این عبادت نیست؟ حتی اگه ما اشتباه کنیم، ما عبادت بهش، حتی اگه ما در مصداق دوچار خطا شده باشیم، ولی حالا فرقش اینه که معصوم وقتی میفرمان دیگه قطعیه، ما که میگیم احتمالیه، ولی خب احتمال قویه بالاخره، چون از اون طرف در روایات داریم، یادتون باشه در کتاب توحید کافی بود که حضرت فرمود چه بسا یک نفری انقدر در بین خوبان و اینها سلوک میکند، یسلک و مسالک از سعدا، که اگه از مردم بپرسی یک بهشتی رو معرفی کن میگن این، اما ثم تدرک و شقاوه، اما آخر کارش به شقاوت میره، یعنی احتمال خطا وجود داره در ماها، با امام مخلوط نمیشیم و چیز نمیشیم، در حد امام نمیتونیم به یقین برسیم. ولی بالاخره تو همون مدتی که به این مردم میگفتن آقا یک بهشتی معرفی کن، میگفتن آقا این آقا بهشتیه، بالاخره اونا به عنوان یک فرد بهشتی نگاه میکردن بهش دیگه، آثار مثبت داره بالاخره. خب توضیحات مفصلی داره که میگذریم دیگه، یعنی چون بنامون به این نبوده هیچ وقت بخوام توضیحات معرفی بدیم. قال ابو عمرو الکشی، ابو عمرو کشی اینجا میگه که من از حمدویه ابن نصیر پرسیدم، از همین آقای عیسی. این آقای حمدویه گفتش که عیسی خیر فاضل، آدم بسیار خوبی بود، آدم صاحب فضلی بود. هو المعروف به شلقان، معروف بود به شلقان، و هو ابن ابی منصور، پسر ابی منصور بود. اسم ابی منصور چی بود؟ صبیح، یعنی میشه ابن صبیح. ابن این عیسی میشه ابن ابی منصور یا ابن صبیح، معروف به شلقان. اونم یه همچین گزارش در ارتباط با ایشون داد. خیلی خوب. 601 602 603 604 چهار تا حدیثی که میخونیم در ارتباط با فرد بسیار بسیار مهمی است به نام عبان ابن تغلب. عبان ابن تغلب خیلی دو تا تعبیر بسیار مهم داریم در این چهار تا گزارشی که برای ایشون رسیده. به نظرم در مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الامال، در اصحاب امام صادقی که از اصحاب خوب همین عبان ابن تغلب رو نام بردن، میگه جمیل ابن دراج میگه نزد امام صادق بودیم، صحبتی کردیم از عبان ابن تغلب نزد حضرت. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه، فوت کرده بود. حضرت فرمود خدا رحمتش کنه، اما والله لقد اوجع قلبی موت عبان، به خدا سوگند در گذشت عبان، موت عبان قلب مرا به درد آورد. خب این هم یک وقت انسان با نگاه حدیث نگاه میکنه بهش، حدیثی حالا حضرت فرمود، یک وقت واقعا تصور میکنه که امام زمان یک کسی بگه قلب من از فوت فلانی به درد آمد. این هم جای بررسی داره، بحث ما نیست، ولی اگه کسی حوصله داشت این روی فکر بکنه، تحقیق بکنه چرا قلب امام به درد میاد، چه اتفاقی میفته با فوت یک نفر، مگه کسی دیگه جای او جایگزین نمیشه، مگه اولیاء الله از رو زمین جمع میشن مثلا، شبیه اونی که فرمودن اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن سلمتن لا یسد داشت سلمتن، بالاخره شکافی ایجاد میشه که هیچ چیز رو پر نمیکنه. حالا بعضی گفتن اونجا مراد ائمه، بحثایی داره، بالاخره جای فکر داره، چه اتفاقی میافتد با فوت یک نفر که قلب امام دردمند میشود. خیلی خوب. 602 بازم از خود عبان ابن تغلبه، میگه من از حضرت سوال کردم، به امام صادق علیه السلام عرض کردم من در مسجد می نشینم و مردم به سراغ من میآیند و از من سوال میکنن، یعنی سنی ها عموم مردم میان سوال میکنن، خودش فقیه بزرگی بوده. فعلم اجب هم، اگر جوابشون ندم لم یقبلوا مني، قبول نمیکنن جواب ندم، میگم من نمیدونم، میگن نه آقا نمیدونم چیه، باید جواب بدی. و اکره ان اجیبهم بقولکم و ما جاء عنکم، دوست ندارم اون چه از شما یاد گرفتم و به اونا تعلیم بدم، حالا یا از باب تقیه است یا از باب که اینا لایق نمیدونم که معارف شما رو در اختیار اونها قرار بدم، مطالب شما رو. حضرت فرمود انظر، فکر کن، نگاه کن، شرایط رو بسنج، ما علمت انه من قولهم فاخبرهم بذلک، بررسی کن، دقت کن، قول خودشونو به خودشون خبر بده، اقوال فقهای خودشون، احادیث خودشون رو بهشون بگو. شما وقتی ازت سوال میکنن به فتوای خودشون بهشون فتوا بده، درست شد؟ اینم یکی. به حال 603 در ادامهش داره که خود عبان گفتش که امام صادق به من میفرمود جالس اهل المدینه، بین اهل مدینه بنشین، یعنی حضور داشته باش در متن جامعه، باش جالس. اینجا به معنی این نیستش که برو بنشین، چون بعضی جا داره اجلس، اجلس فی المسجد، مثلا فی مسجد النبی، نه اینکه برو بشین، اجلس اینجا یعنی باش، بنشین، حضور دائمی مستقر داشته باش. به این میگن روح معنا، روح معنای جلوس مراد امامه، نه جلوس ظاهری مصداقی بیرونی. جالس مجالست کن، نه اینی که تو بشین اونم بشینه روبرو با هم دیگه حرف بزنین، اینجا معنی جلوس به معنی نشستن نیست، روح معنای جلوسه. روح معنای جلوس چیه؟ سکون، دوام ارتباط. حالا میخوای ایستاده باشی، میخوای رو صندلی باشی، میخوای درازکش باشی، هر چی که هست به در بینشون حضور دائمی داشته باش در بین اهل مدینه. چرا؟ این جملات خیلی زیباه، فانی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک، من دوست دارم که اونها در بین شیعیان ما مثل تو رو ببینن، یعنی دوست دارم مثل تویی در بین شیعیان باشن و سنی‌ها ببینن که ما چنین شیعه هایی داریم، یعنی به لحاظ اخلاق، ادب، امانتداری، رفتار اجتماعی، تقوا، انفاق، کارهای خیر، ببینن مثل تو ای رو. یا ببین چه شیعان سالمی، این شیعه ها چه آدمای سالمی توشون پیدا میشه، دوست دارم مثل تو رو ببینن. گزارش بعدی که گزارش آخر هست در مورد عوان ابن تغلب، مسلم ابن ابی حیه میگه که من نزد امام صادق علیه السلام در خدمت حضرت بودم، کنتو فی خدمتهی، فلان ما اردتو ان افارقه و دعتهو. خب مدتی به حضرت خدمت کردم و دیگه شرایط عوض شد، خواستم از حضرت جدا بشم و وداع کنم و خداحافظی کنم. به حضرت درس کردم اوهب با ان تزودنی، دوست دارم به من یک زاد و توشه ای بدی، یک یادگاری به قول امروزیش، یک خاطره یادگاری، مطلبی، یک چیزی به من بدی، حالا دارم از شما جدا میشم میرم، نزد من باشه، خیلی مهمه. حضرت فرمود ائت ابان ابن تغلب، برو پیش ابان ابن تغلب، فانه قد سمع مني حديثا كثيرا، خیلی احادیث از من شنیده، ابان خیلی پیش من آمده رفته، مطالب منو میدونه. فما روا لك عني فرو عني، هرچه ابان برای تو از من روایت کرد تو هم از من روایت کن. یعنی مستقیم میتونی بگی که از امام صادق شنیدم، یعنی بگی قال از صادق، حالا نگی شنیدم، شنیدم شاید به نفی دروغ باشه. خیلیه، خیلی معنای مهمیه. هرچی او برای تو از من روایت کرد تو از خود من اونا رو روایت کن. یعنی عملا ابان مثل هواه، مثل شیشه است، یعنی چیزی از خودش قاطی نمیکنه. هرچی از من نقل کرد عیناً همون رو تو از من نقل کن. با اینکه زیاد هم از من شنیده ها، اما همه رو درست فهمیده، همه رو درست ضبط کرده. خب این مقام بسیار بسیار بلندی برای ابان میرسونه که امثال ابان ابن تغلب ها میشن مصداق روات احادیثنا که فرمودن نظر فی حلالنا حرامنا قد جعلت علیکم حاکما، اینا حاکم هستن، حکم میکنن، اینا از رؤسای شیعه هستن، اگه دستوری دارن باید اطاعت کنی، بر اینا رد کنی بر من رد کردی، بر خدا رد کردی، بر حد شرک بالله. خوش به حالشون، آدم حالات آدم خوب میخونه، آدم های خوب میخونه، حسرت میخوره. خب گزارش بعدی که از گزارش های مهم، کلیدی، اساسی، زیربنایی، خاص در مجموعه کتب حدیثی شیعه هست، خیلی خیلی خاصه، خیلی پرمطلبه، جز اون احادیثی است که ما رجال کشتی رو به خاطر اینجور احادیث داریم میخونیم. این شروع کردیم الان چند صفحه، 323 صفحه خوندیم، گزارش خوبی داشتیم دیگه، در سلمان، ابوذر، نمیدونم فلان، اینها، عبدالله ابن ابی عفور، جابر، مفضل. حالا یکی از اون گزارش های مهم و منحصر به فرد کتاب رجال کشی این هست، یه دونه هم هست در مورد عمر ابن یزید بیاء صابری، مولا ثقیف، مولا قبیله ثقیف و محله ثقیف و اینها بوده، عمر ابن یزید. حالا بیاء صابری یعنی بیاء، یعنی بسیار اهل خرید و فروش بوده، اهل بی بود، اما صابریش یعنی چی نمیدونم، کاری هم فعلا نداریم به این جهاتش، که گزارش 605 میشه. عمرو بن یزید میگه امام صادق به من فرمود یا ابن یزید انت والله منا اهل البیت. خب اینو داریم، سلمان منا اهل البیت، شیعتنا منا، در گزارش های بعدی داریم، شاید امروز برسیم، شاید وقت دیگه ای، یا یونس عیسی ابن عبدالله منا انت منا، این تعابیر داریم برای بعضیا. اما خصوصیت این حدیث اینه که میگه وقتی حضرت به من فرمود والله تو از ما اهل بیت هستی، میگه به حضرت عرض کردم من آل محمد، یعنی من از آل محمدم. قال ای والله من انفسهم، بله به خدا سوگند از خود آل محمدی. حالا از خود مشخص دیگه، دقت کنید ظرافت مطلب رو به دست بیارید، از خود نه اینکه تو جزء 14 معصومی، نه، ولی در همون رتبه ای که هستی از مایی، از خود مایی. این رو آدم باید بفهمه و جمع کنه، این مجاز نیست، این مجازگویی، ادبیات مجاز این نیست. وقتی مثلا میگن آب فرات مؤمنه، مثلا این واقعا مؤمنه، حضرت میفهمن مثلا میگم ها، مثلا همش حدیث نداریم، مثلا بگن واقعا مؤمنه، یعنی ولایت بهش عرضه شده، حضرت میفهمن یعنی والله ولایت بهش عرضه شده، پذیرفته، آب فرات شعور دارد، میفهمه، تکلیف دارد، اختیار دارد، ولایت رو پذیرفته، پس مؤمن است. این دیگه نمیگن مجاز، که به این ادبیات نمیگن مجاز. وقتی میفرماد انت منا، ای انت من آل محمد، انت من نفس آل محمد، با این که یقینا از آل محمد جز 14 نفر نیست عمرو بن یزید، با این که یقیناً از 14 معصوم نیست، در این حال حضرت تأکید میکنند انت مننا، انت من آل محمد، انت من نفس آل محمد، من انفسهم. این دیگه مجاز نیست بگه حضرت میخواسته بگن تو خیلی خوبی، مثلا مجازن تو جز مایی، حالا ما تو جز خودمون قراردادی حساب میکنیم. نه، این معلوم میشه اهل بیت یک رتبه ثانوی دارن، یک رتبه 14 معصومی دارن، یک رتبه دومی دارن در عرصه شیعیان. توی اون رتبه تو حقیقتا از مایی، اونجا دیگه جز 14 معصوم نیست، اونجا مقامی است که امیرالمومنین به اصحابش میفهمه تو عین اخوانی، برادران من کو. اونجا برادر به چه معناست؟ امام، الامام الاخ شفیق یا الاخ شقیق، امام برادر منه. خب امام که امامی که امام منه، چه تو برادر منه؟ نه، از یک جهت پدره، از یک جهت مادره، از یک جهت امامه، از یک جهت وجه الله، از یک جهت هم برادرته. حالا جهات دیگه هم داره، از یک جهت هم کمککارت، زیر بازوتو میگیره، بهت خدمت هم میکنه، از یک جهت هم تو دعا میکنی و آمین میگه، آمین گوت هم هست. جهات مختلف داره چون جامعیت وجود داره. در یکی از رتبه های وجودی که امام میاد در عرصه شیعه و کمککار شیعه میشه و با شیعه همکاری میکنه، تو واقعا در این رتبه از مایی. یعنی من تو رو به عنوان یکی از اعضای بدن خودم، یکی از بازوی خودم میبینم در رتبه تشیع، در اون رتبه عرصه شیعه، یا نور من که میاد در شیعه، تو جز افرادی هستی که این نور رو گرفتی. این یه همچین معنایی باید کرد براش. گفتم جوئل تو فداک من آل محمد، قال ای والله من انفسهم، قلت من انفسهم، از خودشون، قال ای والله من انفسهم یا عمر، یا عمر، مثلا عمر ابن یزید، اگه گفتم عمر ابن یزید اشتباه گفتم، عمر ابن یزید. بعد حضرت استشهاد کردن با آیه قرآن، اما تقرأ کتاب الله عز و جل، کتاب خدا رو نخوندی؟ خداوند فرموده ان اول الناس به ابراهیم، اول الناس به ابراهیم، یعنی اولویت اینها به ابراهیم در تقرب بیش از همه است. کیه؟ چه کسانیه؟ للذین تبعوه، کسانی که ابراهیم رو تبعیت میکنن. هر چه تبعیت بیشتر، اولویت بیشتر، قرب بیشتر، منا بودن بیشتر. خود این کلمه اولا، اول الناس، نشان میدهد که این منا بودن درجات دارد. هر چه اولویت بیشتر است، تبعیت بیشتر است، اولویت بیشتر است، منا بودن بیشتر میشود. تعبیر قرآن. بعد حضرت فرمود که ادامه آیه قرآن اینه، و هذا النبی و الذین آمنوا، و این پیغمبر و کسانی که ایمان آوردن، و الله و ولی المؤمنین، اینا اولویتشون به ابراهیم بیشتره. ببین یک گروهی رو با هم جمع کرده، کسانی که تبعیت از ابراهیم کردن، پیغمبر اکرم، مؤمنین به پیغمبر، اینا همه چی هستن؟ اول الناس به ابراهیم هستن. خب حضرت استشهاد به این آیه کردن. آیات دیگه هم داریم، در روایت دیگه استشهاد کردن، مثل داره که ذریت هم بعضها من بعض، مثلا داره الذین آمنو الحق نابهم ذریت هم، اینا رو ملحق به اونا میکنیم، این ملحق به اوست. خیلی خب، این خیلی حدیث عظیمی هست. اولین باری که این حدیث رو دیدم در کتاب مرآت الانوار فتونی در مقدمات تفسیر قرآن، اونجا چند حدیث به همین مضمون جمع کرده، اگه کس خواست رجوع کنه، حالا یادم نیست دقیقا در کجای کتاب بود، ولی در همون مقدمات کتاب 100 صفحه اول این چند جا بود که این حدیث جمع کرده بود. خب اگر انت والله منا، بعد در تفسیر قرآن چه اتفاقی میفته؟ جایی که اهل بیت فرمودن ما هستیم، ما مراد ما اهل بیت است. خب ما یه وقتی ما اختصاصی به عنوان امامه، یه وقتی مایی که شامل آل محمد، یعنی شیعیان هم میشود، لذا آیات باطن پیدا میکنه به این شکل، باطن باطن قرآن به این معنا کشف میشه. خیلی خوب، گزاره بعدی، چون یعنی فرد بعدی، عنوان بعدی، چون خودش دو صفحه و نیم مطلب داره، باز در یک جلسه مطرح بشه بهتره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.